بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع روسیه هشدار داد تحریم‌های احتمالی کره شمالی نباید شامل تهدید به استفاده از زور علیه پیونگ‌یانگ شود. وزیر کشور عراق اعلام کرد با بازسازی وزارتخانه تحت مسئولیت خود آن را از نفوذ فرقه‌گرایی خارج خواهد کرد. و محمد یونس گفت انتخابش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل نیروی بیشتری در جنگ با فقر در سراسر جهان به او داده است. ساعت 14. سلام، من فرین آستانی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز هشدار داد تحریم‌های احتمالی کره شمالی نباید شامل تهدید به استفاده از زور علیه پیونگ‌یانگ شود. آقای ایوانوف این موضوع را پس از دیدار با تانگ جیاوآن فرستاده چینی در مسکو اعلام کرد. آقای تانگ پیش از سفر به روسیه با جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیدار کرده بود. وزیر دفاع روسیه گفت آزمایش هسته‌ای که کره شمالی مدعی انجام آن در دوشنبه گذشته شد اقدامی نادرست بود، اما هشدار داد هر گونه تحریم بین‌المللی باید با هدف تشویق آن کشور به بازگشت به میز مذاکرات برقرار شود. جواد البولانی وزیر کشور عراق اعلام کرد در نظر دارد با بازسازی وزارتخانه تحت مسئولیت خود آن را از نفوذ فرقه‌گرایی خارج کند. آقای البولانی روز جمعه در مصاحبه با چند روزنامه آمریکایی گفت از حمایت نوری المالکی نخست وزیر عراق در انجام تمام اقدامات ضروری در سطح فرماندهان نیروهای وزارت کشور برخوردار است. وزیر کشور عراق بر انجام تغییرات در سطح فرماندهی نظامی در این وزارتخانه تاکید کرد و گفت شبه نظامیان خطری جدی برای روند سیاسی در عراق به شمار می روند. در همین ارتباط علی الدباغ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد نخست وزیر این کشور دستور بازسازی وزارتخانه های دفاع و کشور و نیز سازمان اطلاعات ملی این کشور را صادر کرده است. محمد یونس بنیانگذار بانک گرامین در بنگلادش امروز گفت انتخابش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل نیروی بیشتری را در جنگ با فقر در سراسر جهان به او خواهد داد. آقای یونس که در داکا پایتخت بنگلادش با خبرنگاران گفتگو می‌کرد با اشاره به اینکه مسئولیت‌های بیشتری بر عهده‌اش نهاده شده است گفت در هیچ نقطه از جهان نباید اثری از فقر وجود داشته باشد. محمد یونس مبتکر ایجاد اعتبارات کوچک یا میکروکردیت است و بانک گرامین به فقیرانی که هیچ گونه پشتوانه مالی ندارند وام می‌دهد. یک خبرنگار عراقی که برای تلویزیون دولتی این کشور کار می‌کرد در تیراندازی مردان مسلح در جنوب بغداد کشته شد. رائد قیس از شماری خبرنگار شبکه تلویزیونی العراقیه جمعه شب هنگامی که در خیابانی در منطقه دورا در جنوب بغداد ایستاده بود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مردان مسلح تمام اعضای یک خانواده 10 نفری از جمله 5 زن و 3 کودک را در خارج از شهر بغداد کشتند. این کشتار روز جمعه و در حومه جنوبی پایتخت عراق روی داده است. در همین حال پلیس عراق اجساد 14 نفر را در اطراف شهر بغداد پیدا کرد. بر روی بدن اکثر کشته شدگان آثار شکنجه دیده می شود. سژت بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای به وزیر امور خارجه فرانسه ضمن اشاره به ادامه تهدیدها و تضییقات علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و منصور اوساندو مسئول این سندیکا از وی خواست مقامات جمهوری اسلامی ایران را برای پایان دادن به این تهدیدها تحت فشار قرار دهد. در این نامه با اشاره به نگرانی سژت از وضعیت آقای اوساندو آمده است مسئول سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نه تنها به مدت 9 ماه در حبس به سر برد بلکه از زمان آزادیش وی و خانواده‌اش تحت فشارهای مستمر قرار گرفتند. سژته سپس از وزیر امور خارجه فرانسه خواست است هنگام دیدار با مقامات ایرانی به آنها یادآور شود کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار را که به آزادی‌های سندیکایی مربوط می‌شود رعایت کنند. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به محاکمه محمود صالحی و جلال حسینی از فعالان کارگری در ایران در دادگاه انقلاب شهر سقز اعتراض کرد. در این نامه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد که نمایندگی بیش از 155 میلیون کارگر است با اشاره به این موضوع که قرار است محمود صالحی و جلال حسینی به دلیل سازماندهی جشن روز کارگر در اول ماه می 2004 به اتهام انجام جرم علیه امنیت داخلی کشور محاکمه شوند آمده است سازماندهی مراسم جشن روز کارگر تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان یک جرم شناخته شود که چند سال مجازات حبس را برای آن در نظر بگیرند. وزارت خارجه آمریکا تشبث حزب کارگران کردستان پکاکا علیه نیروهای ترکیه را ناکافی دانسته و اعلام کرده شبه نظامیان این سازمان باید خلع سلاح شوند. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه در دیدار با ژنرال بازنشسته آمریکایی جوزف رالستون که مسئولیت هماهنگ کننده سیاست واشنگتن با آنکارا را در قبال پکاکا بر عهده دارد، انتظارات ترکیه از آمریکا برای سرکوب پکاکا را ابراز داشت. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
معاون سابق ستاد ارتش آمریکا ژنرال جوزف رالستون که اینک مسئول هماهنگی سیاست آمریکا با ترکیه در رابطه با پکاکا است، طی دیدار با عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه و ژنرال ادیب باشر همتای ترک خود در آنکارا، راه‌های خلع سلاح و جلوگیری از فعالیت‌های پکاکا در ترکیه را مورد بررسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، آمریکا و ترکیه در زمینه مبارزه با پکاکا همکاری و هماهنگی لازم را دارند. به گفته ژنرال ادیب باشر، مقامات دو کشور اساساً دارای دیدگاه‌های مشترک هستند. اما ژنرال رالستون راه حل نظامی برای سرکوب پکاکا را به عنوان آخرین گزینه مورد نظر محسوب می‌کند، مسئله‌ای که رهبران ترکیه کماکان انتظار دارند به عنوان اولین اقدام علیه پکاکا صورت پذیرد. روزنامه آکشام در شماره امروز خود نوشته است عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه در دیدار با جوزف رالستون ضمن ابراز انتظارات آنکارا از واشنگتن خواستار واکنش تند آمریکا علیه پکاکا در شمال عراق شده است. امروز خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی به نقل از شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده آمریکا آتش‌بس پکاکا را ناکافی دانسته و میگوید این سازمان باید سلاح‌های خود را بر زمین بگذارد، زیرا از دید واشنگتن پکاکا یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود. پافشاری ترکیه برای سرکوب نظامی مراکز پکاکا در شمال عراق در حالی است که رهبران کرد عراقی مخالف هر گونه اقدام نظامی هستند و میگویند چنین عملیاتی ثبات مناطق کردنشین عراق را بر هم می‌زند. رهبران کرد عراقی خواستار اعلام عفو عمومی از سوی ترکیه برای بازگشت اعضای ساده پکاکا به داخل کشور شده اند. اما ترکیه از این درخواست سر باز می زند. یکی از موضوعات مورد بحث در دیدار روز گذشته جوزف رالستون با مقامات ترکیه بازگرداندن بیش از 1000 تن از اعضای خانواده شبه نظامیان پکاکا به ترکیه است که در کمپ مخمور در کردستان عراق به سر می برند. مقامات ترک تاکنون با بازگشت ساکنین کمپ مخمور موافقت نکردند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 14:07 گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بنیانگذار حزب کمونیست پرو که راه نورانی نامیده می‌شود، به اتهام کشتار 10,000 نفر بین سال‌های 1980 تا 2000 میلادی در این کشور به زندان ابد محکوم شد. ژان خاکساد گزارش می‌دهد.
آبیمایل گوزمن که حزب کمونیست پرو به نام راه نورانی را بنیان گذاشته بود، در یک دادگاه جنایی این کشور به زندان ابد محکوم شد. رهبر حزب ماویست پرو از سال 1980 میلادی تا سال 1990 رهبری چریک های مسلحی را بر عهده داشت که حدود 10,000 تن برآورد شده بودند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 31,000 تن و بر اساس آمارهای غیر رسمی 70,000 تن از مردم پرو توسط چریک‌های مسلح راه نورانی قتل عام شدند. یکی از این قتل عام‌ها در سال 1983 در دهکده آندس پرو روی داد که تایان 69 تن از روستانشینان کشته شدند که در میان آنها 22 کودک وجود داشت. آبیمایل گوزمن که عنوان پرزیدنت گونزالو را برای خود برگزیده بود، بر اساس مدارک دادگاه غیر نظامی لیما مسئولیت مستقیم کشتار 54% 70,000 قربانی عملیات تروریستی و جنگ‌های چریکی را در پرو بر عهده دارد. پیشتر رهبر چریک های ماویست پرو، در سال 1992 در یک دادگاه نظامی به حبس ابد محکوم شد. اما رأی دادگاه نظامی مغایر با قانون اساسی پرو شناخته شد و در دادگاه غیر نظامی بار دیگر محاکمه شد که این بار نیز محکوم به زندان ابد شد. معشوقه 59 ساله او هم که معاونت رهبری چریک‌های ماویست راه نورانی را بر عهده داشت، در این دادگاه بار دیگر به حبس ابد محکوم شد. چند تن از همدستان آبیمایل گوزمن نیز به گذراندن دوران زندان از 24 تا 35 سال محکوم شدند. اتهام همه این افراد کشتار مردم بیگناه در حملات چریکی و عملیات تروریستی عنوان شده است.
بنیانگذار حزب کمونیست پرو به اتهام کشتار ده ها هزار نفر بین سالهای 1980 تا 2000 میلادی در این کشور به زندان ابد محکوم شد. گزارشی بود از جان خاکزاد. ادامه گزارش ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 14:11 نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا برسد. حبیبه روشنزاده نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. همزمان با بازگشت تیم ملی فوتبال ایران از سفر شرق آسیا به تهران، فدراسیون فوتبال کره جنوبی حریف اصلی ایران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا اعلام کرد تیم بزرگسالان خود را برای مسابقه با ایران به تهران نمی‌فرستد. به گزارش سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا، کره جنوبی تیم فوتبال زیر 23 سال خود را برای مسابقه برگشت با ایران به تهران خواهد فرستاد تا آخرین بازی از مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا را روز 24 آبان ماه در تهران برگزار کند. ایران و کره جنوبی در جدول رده‌بندی گروه B این مسابقات هر دو 11 امتیازی و راه یافته به دوره نهایی اند. مسابقه آینده دو تیم سرگروه قطعی جدول را تعیین خواهد کرد. تیم‌های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان، فینالیست‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمعاً 8 میلیون تومان جریمه شدند. پرسپولیس 3 میلیون، سپاهان 5 میلیون. علت رفتار و اعمال طرفداران دو تیم به هنگام برگزاری فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران. بنابر اطلاعیه فدراسیون فوتبال ایران، تماشاگران منتسب به هر دو باشگاه بارها با پرتاب ترقه و اشیاء مختلف به داخل زمین مسابقه و اطراف آن مقررات فوتبال را نقض کردند. فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران سه هفته پیش در اصفهان با ضربات پنالتی به سود سپاهان خاتمه یافته بود. تیم فوتبال چلسی انگلیس در فهرست 30 نفره نامزدهای بهترین بازیکن سال 2006 جهان بیشترین بازیکن را در اختیار دارد. 6 بازیکن چلسی که در فهرست فیفا نامشان دیده می شود عبارتند از فرانک لامپارد از انگلیس، پیتر چک از جمهوری چک، مایکل اسیان غنا، دیدی دروگبا ساحل آج، میشایل بالاک از آلمان و آندره شفچنکو از اوکراین. در فهرست 30 نفره فیفا زین الدین زیدان فرانسوی تاکنون 3 بار و رونالدینوی برزیلی 2 بار عنوان بهترین بازیکن جهان را کسب کردند. در بخش زنان نام 4 بازیکن زن آسیایی در فهرست 20 نفره فیفا دیده می شود که 2 نفرشان از چینند، یکی از کره شمالی و دیگری از استرالیا. بهترین های فوتبال جهان روز 27 آذر ماه در زوریخ واقع در سوئیس تعیین خواهند شد. و سرانجام در آلمان هفته 7 بوندسلیگا دیشب با پیروزی تیم آخن در زمین ماینز آغاز شد. تیم آخن 3-1 به پیروزی رسید و به تنهایی 12 امتیازی شد. امروز بازی‌ها با 6 مسابقه دنبال خواهد شد. از جمله هرتا برلین در زمین بایر مونیخ است و هامبورگ تنها تیم بدون پیروزی میزبان شالکه. سایت‌های اینترنتی بایر مونیخ و هامبورگ خبر از نیمکت نشینی علی کریمی و مهدوی کیا می‌دهند، ولی این گزارش‌ها قطعی نیست. وحید هاشمیان قرار است همراه با تیم هانوفر پذیرای آینتراخت فرانکفورت باشد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی بوندسلیگا بعد از آخر 12 امتیازی 5 تیم 10 امتیازی اند. هرتا برلین، نورنبرگ، وردر برمن، بایر مونیخ و شالکه. هانوفر از آخر دوم است و هامبورگ سوم.
حبیب روشنزاده نگاهی داشت به چند خبر ورزشی، اما به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه خبرها 15 دقیقه دیگر. تا آن زمان با